سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. من ژکفر احمدی هستم. شهر کابل دوشنبه شب شاهد یک انفجار نسبتاً قوی بود. بر اساس گزارش ها این انفجار حوالی ساعت 8:30 شب در منطقه سیراهی علاءالدین مربوط حوزه ششم رخ داد. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی در شبکه ایکس یا تویتر سابق مدعی شده که افراد آنها این انفجار را بر پوسته طالبان انجام دادند. این جبهه افزوده که 5 طالب را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده. طالبان تا هنوز به ادعای جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. رادیو آزادی نمیتواند ادعای تلفات در این انفجار را تایید کند. در انفجار در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 7 تن زخمی شدند. پلیس و مقامات امنیتی این منطقه به رادیو مشال بخش پاکستان، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که مهاجمان هنگام عبور یک موتر اردو از منطقه بمب دستی را بر آنان پرتاب کردند. مقامات میگویند که این بمب به موتر نظامی آسیب نرسانده، اما غیر نظامیان زخمی شده و به 2 موتر غیر نظامی نیز زیان رسیده. پس از این حمله افراد مسلح متواری شدند. تا کنون کسی مسئولیت حمله را نپذیرفته. در آتش سوزی پس از انفجار در یک کارخانه تولید بطری لیتیوم در کره جنوبی 22 تن جان باختند. مقامات اداره اطفائیه این کشور اعلام کردند که آتش سوزی پس از انفجار چند بطری در یک انبار حاوی حدود 35,000 بطری رخ داد. تا هنوز علت و چگونگی انفجارها مشخص نیست. کیم جن یونگ مسئول اطفائیه محلی به خبرنگاران گفته که 8 کارگر چینی در میان کشته شدگان شامل هستند. یون سوکیول رئیس کوریای جنوبی از محل رویداد دیدن کرده است. افغانستان در بازی امروز با بنگلادش با از دست دادن 5 بازیکنش 116 دوش هدف تعیین کرد. این بازی در استادیوم هارون سویل گراوند در وست اندیز با سلسله مسابقات مرحله 8 بهترین جام جهانی کرکت 2024 صبح امروز آغاز شد. اگر افغانستان در این مسابقه برنده شود، مستقیماً به مرحله نیمه نهایی راه می‌یابد و با آفریقای جنوبی روبرو خواهد شد. اگر بازی امروز افغانستان و بنگلادش هم مساوی شود، امکان راهیابی افغانستان به دور نهایی وجود دارد، چون که امتیازش 3 می شود و تیم دوم جدول پس از هند حساب خواهد شد. اما اگر افغانستان در این بازی مغلوب شود، شاید چانس پیشرفت استرالیا فراهم شود، چون که به اساس اوسط جدول نمرات افغانستان هنوز از استرالیا اندک عقب است. و به سلسله مسابقات جام ملت‌های اروپا 2024 دیشب 2 بازی در گروه B برگزار شد. بازی ایتالیا و کرواسیا 1-1 پایان یافت. اسپانیا هم با نتیجه 1-0 آلبانیا را شکست داد. اسپانیا 9 امتیاز دارد، ایتالیا 4 امتیاز، کرواسیا 2 امتیاز و آلبانیا 1. قرار است امشب هم در گروه‌های D و C 4 مسابقه برگزار شود. فرانسه و پولند و هالند و اتریش ساعت 8:30 به وقت افغانستان به مسافه هم می روند. انگلستان و سلوواکیا و دنمارک و سربستان هم ساعت 11:30 به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. هفت و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه دو دیدگاه در نشست ویانا، مذاکره یا گزینه نظامی.
جناب خلیفه سید افغانی یک همه طرف چی دارن؟ طرف مذاکره و افغانی لگر دارن.
اشتراک کنندگان زن در نشست ویانا چی گفتند؟
من از کسی که اشتراک کردن خواستم که در کارزار مبارزه علیه اپارتاید جنسیتی که سوی طالبای ما شده بپیوندن.
جوانان مجازات علنی افراد از سوی طالبان را نمایش ترس و وحشت می خوانند.
در پیش تمام مردم شلاق زده میشه، باور کنید خیلی یک احساس تردید، خیلی یک احساس ترس میکنم که فردا روز کدام تومت بالای من نشه و من هم در این وضعیت قرار نگیرم، در وضعیتی که شلاق زده شوم پیش تمام مردم.
فرار تحصیل کرده های افغان به ایران از تبعات برکناری از سوی طالبان.
طالبان آمدن سه کسایی که حالا فعلا مسجد درس خوانده، اونا کل لسان شدن، ماستر شدن، دیگه به اون نسبت ما را کشیدن سه، کاربار نبود، دیگه مجبور شدیم به خاطر که یک خانواده 8 نفره به گردن ما است مجبور هستیم که بریم طرف ایران.
برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 مترو، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو در این برنامه با شما هم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. شماری از اشتراک کنندگان نشست ویانا از موجودیت دو نظر در این نشست سخن گفتند. یک دیدگاه تلاش برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی است و دیدگاه دیگر در پهلوی تلاش برای مذاکرات روی گزینه نظامی هم تأکید می کند. نشست چهارم ویانا با اشتراک احمد مسعود رهبر گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به روز دوشنبه در پایتخت اتریش آغاز شد. سلطان محمد سرور بیشتر میگوید.
در نشست چهارم ویانا که زیر عنوان کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار با حضور دهاتن از مخالفان رژیم طالبان و فعالان روز دوشنبه در پایتخت اتریش آغاز شد، به گفته اشتراک کنندگان دو نظر عمده وجود دارد. برخی از اشتراک کنندگان بر نهایت کوشش برای اثرگیری گفتگوی بین الافغانی و مذاکرات چون یگانه راه حل تاکید می کنند و گروه دوم در کنار مذاکرات روی گزینه نظامی نیز تاکید دارند. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی در سخنان خود در آغاز این نشست این نظر را که گویا شرایط فعلی و رژیم طالبان بدیل ندارد رد کرد و گفت که بدیل روند است که مشروعیت می آفریند.
همه بازی دنیا قسم است که دیگر افغانستان و اولویتی که قبلا بوده است، اما آیا به ما و شما کس اولویت نیست؟ پس ما و شما میشینیم بگیم که کس امین است؟ نمیدیم تلاش خود است، کوشش خود است و در این راستا یک طرح نوی بدید دادیم که همه که خود را ببیند و طرحی باشد افغانستان در از این حالت فعلی نشان.
اما محمد محقق یک تن از رهبران جهادی سابق لحن نرمتر درباره برخی از رهبران طالبان داشت. او درباره موقف سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در مورد مذاکرات چنین گفت:
جناب خلیفه سید حقانی یک همکسی دارد، طرف چی دارد؟ طرف مذاکره بین الافغانی لگر دارد و آدم گرچه سابق بسیار جنگ و افشارات در امیدی دارد، ولی اون کسی که مرد جنگ است بگه مرد سالم است.
آقای محقق از طالبان خواست که با گفتگو و مذاکرات رو آورند. قاری عیسی محمدی یک تن از فعالان مدنی که در این گردهمایی حضور دارد با رادیو آزادی گفت که در نشست روز دوشنبه خاطر نشان ساخته شد که طالبان در 3 سال گذشته هیچ کدام نشانه برای اثرگیری مذاکرات بین الافغانی از خود نشان ندادند و بدون توجه به کادرهای دولتی دیگر اقوام و مذاهب به تقرر افراد خود در دولت تمرکز داشتند و گفت که برای پیشبرد بحث‌ها 4 کمیته تشکیل داده شد.
گروه بنامی چشمانداز سیاسی که در او دکتر سبرنگین سپنتا و دکتر محمد یونس قانونی و احمد مسعود و حاجی محقق و شاه محمود میخیل و برخی از دیگر سیاسون در او بودند، در حدود تقریبا 17 نفر در لیست نامشان بود. و گروه دوم باز بود روابط بین المللی، پیامدهای منطقه‌ای، که در او هم 14 نفر بودن که فضل احمد معنوی و محمد نظیف شهرانی و فوزی کوفی عبدالحادی فرهنگ و دوستای دیگه بودن و گروه سیوم بود حقوق بشر تا که اینا این گروه باز باید تمامی هم و حقوق بشر که زیر پای میشه افغانستان حقوق زن حقوق اطفال باید راپور جور کنن و همراه اداره خارجی حقوق بشر در تماس باشن و گروه چهارم نقشه رای اقتصادی برای آینده افغانستان بود.
اما برخی کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که اکثریت اشتراک کنندگان نشست ویانا اراکین حکومت سابقند که اکنون به فعالان جامعه مدنی تبدیل شدند. دکتر طارق فرهادی میگوید که جامعه جهانی به آغاز دوباره جنگ و خشونت در افغانستان علاقمندی ندارد.
خوب مشکلی است که کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینا در 20 سال گذشته مهره های قدرت بودند در افغانستان و آل خود تبدیل کردن به جامعه مدنی و اگر جامعه مدنی باشن مردم اینا را باعث جامعه مدنی قبول نداره به خاطر که اینا را باعث مهره های قدرت میشناسه در حقیقت و باعث مهره های قدرت دنیا به اینا علاقه نداره به خاطر که دنیا ما میبینیم که میخواهد که یک راه حل پیدا کنه برای ازی که حکومت طالبان نرمتر بسازه.
تا کنون سه دوره این نشست ها در ویانا با حضور شمار از سیاستمداران دوره نظام جمهوری سابق و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده است. اولین نشست ویانا در سپتامبر سال 2022، دومین نشست آن در اپریل سال 2023 و نشست سوم آن در دسامبر سال 2023 میلادی برگزار شد. تأکید بر تقویت اجماع سیاسی، حل چالش‌های افغانستان از طریق گفتگو، اعمال فشار دیپلماتیک بر طالبان و تضمین حقوق اساسی شهروندان و زنان در دستور کار سه نشست قبلی ویانا بود که با میزبانی انستیتوت امور بین‌المللی اتریش برگزار شدند.
پروانه ابراهیم خیل نجرابی یکی از اشتراک کنندگان نشست چهارم ویانا است. او بر رادیو آزادی گفت که بیشتر سخنرانی های دیروز روی همبستگی افغان ها و تأمین حقوق زنان متمرکز بود. فرشته نگاه با خانم نجرابی گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز این صحبت در مورد نکات مهم سخنرانی ها پرسیده.
موضوع زنا بیشتر بود، بیشتر خواستن در مسئله زنا که مورد خشونت و سرکوب طالبا به حسب سیستماتیک قرار گرفتن صحبت داشته باشن که در صحبت خودم من از کسی که اشتراک کردن خواستم که در کارزار مبارزه علیه پارتال جنسیتی که سوی طالبای ما شده بپیوندن و مسئله که بس شد نشست دوها بود که بدون حضور جامعه مدنی افغانستان زنان و گروه های زده طالبان برگزار میشه.
پروانه جان، شما از نشست دوحه یاد کردین که چند روز بعد است، دو از زنا دعوت نشده. حضور زنا در نشست ویانا چیگونه بود؟
در نشست ویانا حضور زنا بود، زنا حضور داشتن و حرفایی که داشتن زنا در سخنران بودن و حرفایی را که اونا داشتن بیان کردن و به ایک باور و پذیرفتن زنا در جریان بود و این نشست به گناه حضور زنا را پذیرفته بودن.
خب شما گفتین روی حضور زنا بود و شما گفتین روی موارد مربوط به زنا بیشتر صحبت شد. چی فیصلای صورت گرفت؟ مثلا روی کدام نکات بیشتر توافق صورت گرفت؟
خب توافق نظر شرایط افغانستان به همه معلوم داره است که اقالت بحرانی و دشواری هستند و موردی که مقبلا نمیاد کردم روش فصله های بیشتر بود و مسئله اتحاد مردم افغانستان بود و ادامه مبارزه علیه تروریسم مخصوصا طالبان. خب بعض افراد که اشتراک کرده بودن حرف خود داشتن ولی مسئله زن و مسئله بود که در همه سخنرانی ها یاد شده.
در رابطه با مسئلیت از این نشست ویانا صحبت کنیم، به نظرتان این نشست در ای که نماینده های از طالبا هم حضور نداشتن، طالبا اصلا اشتراک کننده های نشست به رسمیت نمیشناسن، این چقدر میتونه که مؤثر تمام شوه؟
نشست ویانا و امسال این نشست خیلی تاثیرات مهم را داره. این بیانگر عزم نیروهای ملی دموکرات به خاطر پیدا کردن رای حل به بن‌بست افغانستان و همچنان عباد پیچیده حالت وخیم افغانستان می باشه.
ای چارمی نشست ویانا است. پیش از این نشست چی تغییرات را آورده و بعد از این نشست چی تغییرات فکر میکنین این نشست آورده بتانه در وضعیت افغانستان؟
برنامه قبلی ویانا و برنامه گفنون داشتن برنامه هستند که میتونن از رای گفتگو بین افراد که نیروی ضد طالبانی هستن صورت بگیره و زمینی گفتگو را مساید به صدات های نابین هم صحبت کنن و در نهایت شرای حل را به خاطر این بنبست که جریان داره پیدا کنن.
پروانه ابراهیم خیل نجرابی از اشتراک کنندگان نشست چهارم ویانا و فعال حقوق زن با ما صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:16 به وقت افغانستان هست. اتحادیه اروپا بسته تحریم ها را بر صادرات گاز روسیه وضع کرد. این تحریم ها برای وارد کردن ضربه به صادرات گاز روسیه و جلوگیری از بی‌اعتنایی به تحریم های سابق وضع شده. 14 بسته تحریم هاست که از سوی اتحادیه اروپا بر روسیه وضع می شود. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا میگویند که این بسته تحریم‌های جدید را به دلیل تهاجم مسکو بر اوکراین بر روسیه وضع کرده‌اند. اعلامیه می‌افزاید که این تحریم‌ها کشتی‌های انتقال دهنده گاز مایع روسیه را هدف قرار می‌دهند. اتحادیه اروپا تخمین می‌کند که سال گذشته از 4 تا 6 میلیارد متر مکعب گاز مایع روسیه از طریق بندرهای اتحادیه اروپا به کشورهای سوم انتقال داده شده است. روسیه متهم شده که برای گریز از تحریم ها کشتی هایی را مخفیانه به کار گماشته تا از طریق عایدات گاز ماشین جنگی خود را تمویل کند. بسته تحریم های جدید به فنلند و سویدن اجازه می دهد که برخی قراردادهای وارد کردن گاز مایع روسیه را لغو کنند. این تحریم ها سرمایه گذاری جدید در تکمیل پروژه های ساختمانی و خدمات در روسیه را نیز منع می کند. برخی کشورهای اروپای مرکزی هنوز هم از روسیه گاز وارد می کنند. اتحادیه اروپا در سال 2022 وارد کردن گاز از روسیه را منع کرد، ولی این تحریم با برخی از معافیت‌های محدود دنبال شد. قدرت‌های غربی به دنبال تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین در سال 2022 به تحریم‌ها علیه مسکو رو آوردند که به تدریج گسترش داده شد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بسته جدید تحریم‌ها 114 فرد و نهاد را هدف قرار دادند که در فعالیت علیه استقلال، تمامیت ارضی و آزادی اوکراین سهم داشتند. با این بسته جدید تحریم‌ها شمار مجموعی افراد و نهادهایی که از سوی اتحادیه اروپا در روسیه تحریم شدند به 2200 فرد و نهاد می رسد. این بسته جدید 61 نهاد دیگر به شمول شرکت ها، بانک ها و سازمان ها را در تحریم ها شامل می سازد. اکثریت این شرکت ها که برخی آنها در چین، ترکیه و امارات متحده عربی فعالند، با دور زدن تحریم های اتحادیه اروپا یا فراهم آوری تجهیزات حساس به روسیه متهمند. بر علاوه این تحریم ها حدود 225 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی روسیه در کشورهای اتحادیه اروپا منجمد شده است. سرمایه های حدود 50 نفر از مقامات روسیه نیز منجمد و ورود آنها به کشورهای اتحادیه اروپا منع شده است. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، وزیر خارجه سرگی لاوروف، ده ها عضو پارلمان روسیه و نخبگان و همچنین حامیان حکومت یا افراد با نفوذ در آن از جمله 1700 تنی اند که از قبل در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا شامل شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مردم در افغانستان میگویند که ادامه مجازات علنی از جمله شلاق زدن افراد در مزرعه ها از سوی حکومت طالبان نوع نمایش ترس و وحشت است. از این میان برخی از جوانان میگویند که این کار طالبان بر روان آنان تأثیر منفی گذاشته و نباید به گفته ایشان این گونه مجازات در بین مردم به گونه علنی اجرا شود. بیایید این گزارش را بشنویم که با صدای یکی از گواهان مجازات علنی آغاز می شود.
طالبان اعلام نشکرده بودند که بالای چند نفر حدود شرعی اجرا میکنند که من با همراه چند دوستم اشتراک کردیم، اما وضعیتی که در آنجا دیدم،
این جوان 24 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نام و جای بود و باشش در گزارش ذکر شود، از جمله کسانی است که در یکی از محکمه های مجازات علنی طالبان اشتراک کرده است. او میگوید که صحنه مجازات علنی افراد طالبان برای زیاد درد آور بوده است.
درست بر ما هم روشن نشد که خب چرا این زنان و مردان را شلاق میزنند و در این میدان هستند. همینقدر بر ما گفتند که نامزاد بودند و در دوره نامزادی با هم دیگه از طریق تلفن صحبت میکردند. با عزت و آبروی کسی هم خب توجه ندارند. خیلی تعجب میکنیم خب چه قسم کشور ما زندگی میکنیم، در چه قسم جامعه ما زندگی میکنیم. وحشت و ترس در خانواده ها به اندازه خیلی زیاد ایجاد شده، هیچ قانونی درست وجود ندارد.
این جوان در ادامه سخنانش چنین میگوید:
خب در دوره جمهوریت کسی که مرتکب گناه یا انجام کار خطایی میشد جایش مشخص بود که میره زندان، اما حالا خب در پیش تمام مردم شلاق زده میشه. باور کنید خیلی یک احساس تردید، خیلی یک احساس ترس میکنم که فردا روز کدام تهمت بالای من نشه و من هم در این وضعیت قرار نگیرم، در وضعیتی که شلاق زده شوم پیش تمام مردم. همون روز که همون وضعیت را همراه دوستانم دیدم، حتی حدود 3 ماه بعد هم همون لحظه که در ذهنم میآیم یک نوع شکر میبینم، خیلی یک نوع احساس ترس میکنم.
ملا هبت الله خانزاده رهبر حکومت طالبان حدود 1.5 سال قبل در دیدار با شماری از قاضی های طالبان دستور داد که آنها حدود شرعی و قصاص را بر متهمان تطبیق کنند. از آن زمان تا به حال 5 مورد تطبیق حکم قصاص و صدها مورد شلاق در مزرعه ها از سوی حکومت طالبان در ولایت های مختلف اجرا شده است. یک جوان 26 ساله دیگر که به دلیل تهدیدات احتمالی نخواست نامش و محل بود و باشش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از کسانی است که حدود 1 سال پیش در مراسم اجرای مجازات علنی از سوی طالبان شرکت کرده بود. او درباره چشم دیدش به رادیو آزادی گفت:
یک زن را شلاق می‌زدند، درست نفهمیدم که با کدام جرم آورده بودند، اما با هر شلاق زدن او قلب من تکه و پارچه می‌شد. بسیار جای شرم است که یک زن در بین آنقدر مردم شلاق زده می‌شد، بدون از اینکه عزت و آبروی او را در نظر گرفته می‌شد، با جای شلاق زدن و توهین کردن باید زندانی شود.
طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز مجازات در مزرعه هم از جمله اعدام‌های علنی، قطع اعضای بدن، شلاق زدن و سیاه کردن چهره متهمان را عملی می کردند که در آن زمان نیز با انتقادهای تند جهانی مواجه شده بودند. در این حال برخی از آگاهان مسائل اجتماعی باور دارند که حکومت طالبان بنابر نداشتن مشروعیت داخلی و بین المللی صلاحیت تطبیق حدود شرعی را بر مردم ندارد. علیم خان علیم یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
تطبیق کننده حدود خدا باید یک حکومت اسلامی و مشروع باشه و اوی صلاحیت داره که قوانین حدود خدا را تطبیق بکنه. حکومت طالب ها به هیچ عنوان حکومت شرعی و اسلامی نیست، چون از امون مجراها و اصول و ارزش هایی که شریعت اسلام راهنمایی کرده باید تشکیل شود تشکیل نشده. در این زمانی که مشروعیت سیاسی هم در بین مردم افغانستان و هم جامعه بین المللی نداره، یک حکومتی که خودش مشروع و شرعی نیست چگونه میتواند حدود شرعی را پیاده بسازه؟
از سوی دیگر ضیاءالدین اشرف یکی از حقوقدانان میگوید محاکم صحرایی افراد در قوانین ملی و بین المللی وجود ندارد و طالبان خلاف این قوانین عمل میکنند.
در قانون داخلی افغانستان محاکمه کردن یک شخص جنایت مطلق است. در قوانین بین المللی همچنان جرم مطلق است. وقتی یک شخص متهم به یک جرمی می شود، باید مراحل ذیل را سپری کند. شخص باید از طرف سازمان رسمی دولت متهم شود، نه از طرف سایر ارگان ها. متهم باید وکیل مدافعی داشته باشد و از حقوق خود دفاع کند و تا وقت صدور حکم بیگناه شناخته می شود. محکمه ذی‌صلاح طبق قانون تشکیل شده باشد موجود باشد. محاکم طالبان طبق قانون تشکیل نشده و همان محکمه رسمی شان هم که محکمه صحرایی است طبق قانون تشکیل تشکیل نشده. عملی را که متهم انجام داده باید در قانون به حیث جرم شناخته شده باشد.
اما حکومت طالبان همواره از تصامیم خود دفاع کرده و ادعا کرده است که با این کار حدود شرعی را جاری می سازد. تطبیق مجازات علنی از جمله تطبیق حکم قصاص و شلاق زدن از سوی حکومت طالبان با انتقادهای گسترده بین المللی روبرو شده است. از این میان آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد، شورای حقوق بشر ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل این اقدام حکومت طالبان را نقض حقوق بشر و خلاف قوانین بین المللی خوانده است.
بخشی از صدها جوان افغان که روزانه به گونه قاچاقی به ایران می روند جوانان تحصیل کرده هستند. آنان مدعی‌اند که طالبان از کار در اداره های دولتی برکنارشان کرده و به جای آنها ملاها و فارغان مدرسه ها را استخدام کردند. شاپور صابر گزارش می دهد.
صفی الله در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز آماده یک سفر پرخطر و سخت به ایران است. او باشنده ولسوالی شیندن هرات و 32 سال است. صفی الله فارغ پوهنزه اقتصاد پانتون هرات است و 3 سال در ریاست اراضی هرات وظیفه اجرا کرده است. او مدعی است که طالبان 2 سال می شود که وی را برکنار و به جایش یک ملا را استخدام کردند. این جوان تحصیل کرده سال گذشته نیز در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود، اما در نیمه راه از سوی پلیس مرزی ایران دستگیر و به افغانستان اخراج شد. صفی الله میگوید که به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی جز ترک کشور و کار در ایران دیگر راهی برای او نمانده است.
طالبان آمدن سر کسایی که حالا فعلا مسجد درس خوانده، اونا کل لسان شده، ماستر شده، دیگه به اون نسبت ما را کشیدن سر کار بار نبود، دیگه مجبور شدیم به خاطر که یک خانواده 8 نفره به گردن ما است، طفل است، اولاد است، نان میخواد و ما اقتصاد ما بسیار ضعیف است، کار بار هم نیست، مجبور هستیم که بریم طرف ایران.
عبدالرحیم 29 ساله فارغ التحصیل حقوق و علوم سیاسی تصمیم مشابه صفی الله را گرفته است. او باشنده ولایت فرا است و در ریاست حقوق این ولایت وظیفه داشت. به گفته او نزدیک به 3 سال پیش طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان وی را از کار برکنار کردند.
بر وظیفه هم در وظیفه سلیری سوامه هم خبال وظیفه می دلست بر؟
من وظیفه داشتم اما از وظیفه برکنار شدم و به جای من یک عالم دین آمده است. متاسفانه شرایط کار برای من مساعد نیست. در اینجا نه تنها من بلکه جوانان هم هستند که تحصیلات ماستری دارند اما تصمیم گرفتند که قاچاقی به ایران بروند.
عبدالرحیم مدعی است که مسئولان طالبان شمار زیادی از کارمندان دولت پیشین را برکنار و به جای آنان نزدیکان خود را در بست‌های دولتی به کار گماشتند. برخی از فعالان اجتماعی هم مدعیان که روند استخدام در اداره های دولتی حکومت طالبان سلیقه‌ای و غیر شفاف است. محمد افضل رحمتی یک تن از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
فرار مغزها و مهاجرت نیروی متخصص ما به کشورهای بیرون میشه، عدم موجودیت زمینه کار و در کنار آن استخدام در بست‌های دولتی بر اساس روابط است. متاسفانه هیچ مکانیزم شفافی به خاطر استخدام انسان‌های متخصص و ماهر و در کنار آن متعهد در بست‌ها و پست‌های بلند رتبه دولتی و پایین رتبه دولتی حتی وجود نداره و متاسفانه اکثر استخدام‌ها بر اساس روابط صورت می‌گیره. این باعث ناامیدی قشر جوان و تحصیل کرده میشه.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2 سال پیش مدعی شده بود که در بخش رهبری و سیاسی افراد تعیین خواهند شد که اهداف طالبان را عملی کنند، اما در بست‌های مسلکی افراد مسلکی استخدام می شوند. بیکاری و بی سرنوشتی جوانان تحصیل کرده افغان چالش چندین ساله است، اما به گفته برخی از این جوانان با برگشت طالبان به قدرت در جریان نزدیک به 3 سال گذشته فرصت کار در اداره های دولتی از آنان گرفته شده است. به گفته آنان طالبان به جای جوانان تحصیل کرده و متخصص، ملاها و طالبان مساجد را که سواد اندک دارند در ادارات به کار گماشتند. بسیاری از جوانان همانند صفی الله که با سختی زیاد درس خوانده و تحصیل کردند به خاطر نبود فرصت شغلی در کشور مجبور به مهاجرت به کشورهای دور و نزدیک شدند. صفی الله میگوید با اینکه سفر قاچاقی خطرناک و مرگبار است، اما وی چاره جز رفتن